Bismillahirrahmanirrahim. مسئله عرف و معروفیت و ضد آن عدم معروفیت، دو وصف و دو عنوان تاری و عارض بر افعال و صفات انسان هستند. و هر قضیه و فعلی که از انسان سر بزنه داخل در تحت این دو عنوان خواهد بود. و به طور کلی نه عرف و نه شرع هیچ فعلی را متصف به عنوان معروفیت و به عنوان قباحت نمی کنند، مگر اینکه اون فعل مصداق برای این دو عنوان به ملاک کلی باشد. وقتی که در شرع به یک فعلی میگن فعل قبیح، چون اون فعل قبیح داخل در تحت یک حکم کلی است، و همینطور در عرف هم وقتی که به یک فعل معروف گفته میشود یا غیر معروف و منکر اطلاق میشه، به جهت دخولش در تحت یک قضیه کلیه است و به ملاک مصداقیت اون قضیه کلیه به او معروف میگن یا به او منکر. صرف نظر از او معروف و منکر نمیگن. اگر ما می‌بینیم که یک مطلبی رو مردم محترم می‌شمرند، مراسم منباب مثال، بازگشت سال یا قبل از آن، به جهت مطابقت و احیاء سنن ملی است. داخل در تحت اون عنوان است که این قبوله. سنن ملی یعنی احیاء جاهلیت و عروبت. و اگر در شرع می‌بینیم که مخالفت با این مسئله شده است، به جهت تقابل بین این قضیه با اون ملاک الاسلام و یجب ما قبله است، هر چه قبل از او باشه همه رو از بین میبره. در بعضی از مجامع به خاطر این است که چون الان این قضیه احیاء سنن ملی به این عنوان کلی در مقابل اسلام قرار میگیره از این نقطه نظر، نه خودش بی حد نفسه. و تفاخرات ملی الان در میان جوامع دنیا بعضی از جوامعی هستند که یک عرفیاتی دارن، یک چیزهایی رو منکر می شمارن. مثلا سابق رسم بود، فرض کنید که در دربار فرانسه و اعیان و اشراف فرانسه رفتن زنان به حمام این عیب بود و این نقص به شمار می آمد، به جهت این که می گفتن برای ما زشتی که ما حمام بریم، مگر ما هم کثیف میشیم، مگر ما هم بدنمون مثلا چرک میکنه که حمام بریم و شستشو بدیم. و این عطرهایی که میبینید الان هست به خاطر همونه، یعنی چون اینا حمام نمیرفتن، اینا خب بالاخره دوچار اشکال میشدن و بعدن به خاطر رفع اون اشکال از این عطرها اینا استفاده میکردن. این ابتدا و ریشه اینها همه به خاطر اون جهته، از اونجا آمده. خب الان این قضیه منکریت رفتن به حمام، این یک مسئله عرفی است و حتی مردم یک زمان هم این را میپذیرند و امضا میکنند. ولی صحبت در این است، حالا ما کاری به شرع نداریم، آیا این قضیه عرفی ما فی حد نفسه مطلوب عقله و اینی که الان عرف این را مستحسن می شمارد عقل او را امضا می کند؟ فرض می کنیم حالا شرع نبود، نه. چرا امضا نمی کنه؟ به جهت اینکه عقل نظافت را مستحسن می شمارد، نظیف بودن و پاک بودن یه امر فطری است و امر مخالفت با عقل مخالفت با امر فطری نداره، بلکه موافقت داره. نظیف بودن و پاک بودن و عرض کنم حضورتون که اینها رو عقل جز امور فطری میدونه. علاوه بر آن، یکی از چیزهایی که عقل به عنوان ملاک کلی او را رد میکند تفاخر ملی است، یعنی یک گروهی به واسطه یک خصوصیتی بر دیگران فخر بفروشند و این تفاخر باعث بشه که در کارهاشون و در افعال و اعمالشون تأثیر بگذاره. اینو عقل رد میکنه. همه مردم علی‌السوا هستن، شما به عنوان اینکه جزو فرض کن که اعیان و اشراف هستید و امثال ذالک، معنی نداره به دیگری بخواد فخر بفروشید. بله، بنی آدم اعضا یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. این تفاخر یک ملاک کلی مردود و منکر عند العقل، عقل حاکم بینه. یعنی این قضیه با قضیه فطرت چیه؟ در تعارض و تنافی. برای این جهت این مسئله عرفی دیگه جنبه عرفی پیدا نمی کند. این جنبه چی پیدا می کند؟ منکر پیدا می کند. درست شد؟ پس بنابراین حالا ما کاری به شرع نداریم که شرع آمده همه این مسائل همه را از بین برده و فلان کرده. ما اصلا کارمون به عقله که عقل فطریات را قبول می کند و مخالف فطرت را رد می کند و خود عقل در استحسانات و مصالح و مفاسد عقلی خود عقل حاکم است و این یکی از آن موارد است. پس عقل این را رد می کند گرچه عرف او را امضا و قبول می کنه. بنابراین احکامی که این احکام عرفی است، قضایایی که عرفی است، این قضایا فی حد نفسه صرف نظر از شارع، ما باید ببینیم که آیا اون قضایا داخل در تحت ملاکات عقلی در کدامی که از اونها داخله. آیا اون عرفیت یک قضیه داخل در تحت ملاک عرفیت عقلی است یا نی؟ بله، علوم و اکتسابات و عادات اینها در عرفیت یک شی مؤثرند، ولی صحبت در این است که خود عرف که حاکمه به عرفیت است یا حاکمه به قبح است، در اطلاق این دو عنوان بر افعال و اعمال از چه ملاکی تبعیت می کند؟ از ملاک تفاخر تبعیت می کند یا از ملاک استواء جمیع الناس تبعیت می کند؟ از قضایای فطریه تبعیت می کند یا از ضد و نقیض قضایای فطریه متابعت می کند؟
درست شد؟
حالا در مسئله عرض کنم حضورتون که مصداقیت قضایا با اون ملاکات عقلی، این یه مطلب که آیا قضایای از میشود که عرفی ما باید مطابقت بکنند با ملاکات یا نه صرف عرفیت یک قضیه بدون ردع شرعی برای عرفیت اون قضیه کفایت میکنه؟ نه خیر، کفایت نمیکنه. تمام قضایای عرفیه از نقطه نظر صدق عنوان عرف و صدق عنوان منکر با نظر از شرع داخل باشن در این دو ملاک حسن و قبح عقلی، تا این که عقل اونها را قبیح یا این که اونها را معروف بدونه. حالا اگر ما در یک قضیه دخول اونها را در تحت اون ملاک ندانستیم و این قضیه برای ما از نظر عرفیت مجهول شد، که آیا این داخل در ملاک عرف است یا داخل در ملاک منکر عقلی؟ اگر ندانستیم آیا می توانیم به آیه وأمر بالعرف تمسک کنیم؟ این میشه شبهه مصداقیه.
درست شد؟
پس آیه وأمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین الذین یأمرون بالعرف بر فرض تحقق عنوان عرف است و صدق اون عنوان است بر این موضوع خاص، به نحو مصداقیت این قضیه دا برای اون ملاکات عرض می شود حضورتون که عرف و منکر عقلی. چون بحث از این است که ما شرعن که نمی دونیم، شرعاً دلیلی بر امضا یا رد این قضیه نداریم. ما هستیم و یک مسئله عرفی در فلان عرف میبینیم، فرقون که من با مثال در روز فلان این کار رو انجام میدن، از نظر شرعی دلیل نداریم، نه ردعی داریم و چیز. وقتی که به اونجا نگاه میکنیم میبینیم این مردم این عمل رو انجام میدن. خب الان ملاک ما برای پذیرش عرف و عدم عرفیت چیست؟ انطباق این مسئله است با چی؟ با عرض میشود که حسن و قبح عقلی، با منکریت و با معروفیت عقلی باید چیکار باشه؟ منطبق باشه. اگر منطبق شد پس این میشه معروف. وقتی که معروف شد آیه و امر بالعرف میاد اینجا رو چیکار میکنه؟ شامل میشه. اگر منطبق نشد و ما نتوانستیم این را داخل در یک از این دو ملاک قرار بدهیم، این موضوع میشه داخل در چی؟ میشه در شبهه مصداقیه. اکرم العلمای آمده، زیدی هم ما در اینجا داریم، نمیدانیم این زید داخل در تحت علماست یا داخل در تحت چه فساقه. اگر داخل در تحت علما باشه یجب اکرامه، داخل در تحت فساق باشه یحرم اکرامه. وقتی که نمیدانیم تمسک با هم در شبهه مصداقیه جایز نیست. در اینجا باید چیکار کرد؟ در اینجا بایستی که توقف کرد. قطعا هم ارشادیه. نه در شبهه چیز نیست، عمود چیزها تفاوت پیدا میکنن. عرض کنم که موارد تفاوت پیدا میکنه. در اکرم علما خب این شبهه چیز نیست، این ارشادی نیست. اما در آیه وأمر بالعرف در اینجا اگر ارشادی بگیریم مسئله دیگه خرابتر میشه. به جهت این است که اگر ارشادی باشه ارشاد میگیره به یک مولویتی، به تحقق یک عرض می شود که مصلحتی یا مقصدتی در او، اگر نهی باشه و فرض اینی که ما در اونجا مصلحتی نمیبینیم، مصلحت عقلی، پس بنابراین عرفیت یا منکریت اون میره زیر سوال و مشتبه میشه، پس بنابراین به هیچ وجه دیگه و امر بالعرف اون شامل نمیشه. این دیگه بدتره تا این کرد میشه وقتی هم ما آیه و امر بالعرف و مولوی بگیریم. روی این حساب در معروفات عرفی و در منکرات عرفی به صرف نظر به یک واقعه و یک حادثه ای ما نمیتوانیم حکم معروفیت بکنیم و به صرف عدم رد شرعی به آیه و امر بالعرف ما نمیتوانیم عمل بکنیم در اون مرحله، مگر اینکه ملاک و اون کلیه برای این قضیه ما روشن باشه که بدونیم این داخل در تحت این کلیه یا داخل در تحت این کلیه، نمیتونیم عمل بکنیم. حالا البته این بحثش خب باز ادامه پیدا میکنه. صحبت در این است که من باب مثال یکی از اون مواردی که ایشون فرمودن همین مسئله حق و تعلیف، ما میخوایم ببینیم آیا حق و تعلیف عرفیت داره یا نداره. در این که مردم به حق و تعلیف عرفیت میدن و مخالفت و خلافش را قبیح میشمارند، در این حرفی نیست. الان تمام جوامع به حق و تعلیف جنبه عرفیت میدن، میگن کسی که یک کتابی نوشته، یک کاری کرده، یک برنامه انجام داده، این حق و تعلیف داره، این حقش رو میتونه واگذار کنه، میتونه واگذار نکنه، میتونه صرف نظر بکنه و میتونه چیکار بکنه بگیره. مخالفتش رو هم چیکار میکنن؟ منکر میدونن. حالا ببینیم این حق و تعلیف که الان عرفیت داخل در تحت چه ملاکیه؟ اینی که الان عرف به حق و تعلیف عنوان عرفیت عارض کرده و او را متصف به عرفیت کرده، پس معلوم میشود حق و تعلیف از نقطه نظر صدق عرفیت و عدم صدق عرفیت علی الصواب مثل امکانی که میمونه امکان ذاتی میمونه، گاهی اوقات وجود بهش عارض میشه، گاهی اوقات عدم بهش تاری میشه. غیر از اینه، چون میگه عرف میگه حق و تعلیف معروف است، یعنی میشه که معروف هم نباشه، منتها عرف میاد به این عنوان چی میده؟ عرفیت میده، امضا میکنه، اثبات میکنه، تحکیم میکنه، درست شد؟ این حق و تعریف ما میتونیم اینو در تحت این ملاک کلی اخذ حق هر شخصی نسبت به عملی که انجام میده قرار بدیم. هر شخصی نسبت به اون کاری که انجام میدهد، اون کار چیه؟ تسلط داره و خلاف او را تضییق حقوق ما به حساب میاریم، تضییع حقوق به حساب میاریم. اگر به حق و تعریف عمل نشود، این تضییع حق است و چون تضییع حق منکر است فطرتاً و عقلاً، لذا ضدش که احقاق حق باشه اون میشه چی؟ اون میشه مستحسن و میشه معروف. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین حق و تعریف میشه دیگه قضیتون عرفیه. پس بنابراین ما برای عرض کنم حضورتون که اثبات حق و تعلیف میتوانیم تمسک به آیه و امر بالعرف بکنیم. ما الذین یأمرون بالعرف و ینهون عن المنکر به هر دوی اینها تمسک کنیم، اما نه به لحاظ خصوصیت قضیتون جزئیه و قضیتون خارجیه، بلکه به لحاظ قضیتون چی؟ طبیعیه. به لحاظ عرض می شود حضورتون که حالا قضیه طبیعی، یعنی این حکم رفته روی طبیعت این عرض می شود که حق و تعلیف و امثاله، نه روی اون مسئلی که الان در خارج داره انجام می گیره و افراد خارجیش مصداق برای این هستن. نه خیر، چون تضییق حق به عنوان تضییع کلی حق فطرتاً و عقلاً محکوم است، و چون الان در این حق و تعلیف، حق و تعلیف رو یک حقی عرف میدونه برای این الان یه عملی انجام داده، یک زحمتی کشیده، فکرش رو به کار انداخته، دستش رو به کار انداخته، عمرش رو صرف کرده، 15 سال صرف این مسئله کرده، 20 سال صرف این قضیه کرده، اختراع کرده، اکتشاف کرده، نوشته، این زحمتی که الان این شخص کشیده است یک حقی نسبت به این زحمتش به او تعلق میگیرن. این قضیه چه قضیه عرفیه؟ قضیه عقلیه. من یه کاری انجام دادم، چرا شارع حکم کرده به این که فرض کنید که در صید ای هر کسی که صید بکند که مال چیز میشه تملک پیدا میکنه؟ به خاطری که در ازای این زحمت اون عرض می شود که صید را عرض می شود که ملک این قرار میده. چون این زحمت کشیده است پس این چی؟ مال این. چون این وقتی برای این فعل گذاشته است لذا الان این از می شود که فعل به او تعلق می گیره. این از باب تسلط بر از می شود که حقوقه، تسلط بر از می شود که فعل انسانه، من بر فعل خودم مسلط هستم. این فعل چون نسبت به من دارد و با دیگری ندارد لذا این حق و تألیف به من تعلق میگیره، این حقی به وجود می آورد نسبت به فعل من. و از اینجا یک مسئله بسیار مهمی ما در اینجا عرض می شود که استنتاج می کنیم که دیگران نسبت به این قضیه غفلت کردن و اخیراً کم کم داره این مسئله پیدا می شود. و اون این که اگر انسان با امکاناتی که به او تعلق ندارد و به جامعه تعلق داره با اون امکانات بیاد یک اختراع و اکتشافی بکند، ما نمیتوانیم بگوییم که تمام حقوق این قضیه متعلق به شخص اوست، بلکه یک مقدارش متعلق به چیه؟ به افراد دیگر. درست شد؟ این اینجا این مسئله پیش میاد که این قضیه ماشین و امثال ذلک که اینها متعلق به جامعه هست، این دیگه قضیه چطور میشه، ملکیتش چطور میشه و امثال ذلک، اینا دیگه مسئله چطور در اینجا عد میشود که چیز پیدا میشه، در اینجا مسئله چگونه میشه، دیگه اینجا باید سنجید که این شخص از خودش چقدر مایه گذاشته، از جامعه چقدر کمک گرفته برای کار خودش. خیلی مسئله دقیقی ها. اینطور نیست که دفعه بگیم چون این شخص این عمل رو انجام داده این اکتشاف دیگه مال اونه. چون ندارم تو که این عمل انجام دادی تمام به واسطه کارهاییست که این جامعه در اختیار تو گذاشته، ماشین و جامعه در اختیار تو گذاشته، کامپیوتر جامعه در اختیار تو گذاشته، چیزی در اختیار... بعد تمام اینایی که در اختیار تو گذاشته یه مقداری هم تو زحمت کشیدی به این نتیجه رسیدی. نه، 10% مال تو، 20% بقیهش مالکیه، بقیهش تعلق به عدمی شود که جامعه و به عدمی شود که عمومی داره، به جهت کلی داره. این خلاصه انسان رو میکشونه به یه مسائلی که خلاصه دیگه چیزای جدیدی مسئله پیش میاره. خب البته الان اینجا جاش نیست، من فقط به عنوان یک اشاره گفتم تا اینکه متوجه بشین. این کتاب مبانی اقتصاد آقای چیز رو مطالعه کردی؟ مبانی اقتصاد آقای مطهری رو مطالعه کردی؟ این کتاب رو باید مطالعه کرد. البته من نمیخوام بگم مطالبش همه صحیحه ها، نه خیر. البته این کتاب اینطوری که معلومه چاپ شده یک نظرات مطرح شده عمومی نبوده، بلکه یکی عرض کنم حضورتون که مسائلی بوده که به عنوان یادداشت‌های پراکنده بوده، بعد آمده اینها رو جمع‌آوری کردن و به نظر میرسه اینها تنقیح نشده و اگر خود ایشون بودن تمام دفتر تصرفاتی میکردن. خود این کتاب فی حد نفسه نشون میده ایشون در مبانی فقهی خیلی قوی نبودن، مبانی فقهی، ولی از نقطه نظر اطلاع بر مسائل اجتماعی ایشون خیلی فکر روشنی داشتن و خوندن این کتاب بسیار مفیده. یکی از مطالبی که ایشون در اونجا مطرح میکنه همین قضیه است که من خیلی وقت اینو خوندم، البته شاید حدود 10 سال پیش بوده، چقدر بوده، یه سرسری هم خوندم، خوبم به اصطلاح نگاه نکرده بودمش، ولی مثل ظاهرا همش هم خونده باشم، بعدم نمیاد که دوباره چیزو بخونم. یکی از مطالبی که این عرض میشود که مغفول عنه، حالا ما در مسئله لا ضرر و لا ضرار میایم و در اینجا عرض میشود حضورتون که عرض میکنیم که لا ضرر و لا ضرار در چه مجاری عرض میشود که جریان داره و در هر موردی به نسبت به مورد دیگر فرق میکنه و مقدار جریانش تفاوت داره. در یه جا تمام عرض میشود که 100% ضرر متوجه شخص میشه، در یه جا 80% متوجه میشه، بسته به مواردی که هست این موارد با هم چیه؟ تفاوت میکنه. من باب مثال من یه قضیه بگم و اینو میگم به خاطر اینکه عرض میشود که اهمیت قضیه روشن بشه که ما در قضاوتهای خود، چون مسئله لازرای مسئله قضایی دیگه، در قضیه در قضاوتهای خود بدونیم چقدر مسئله دقیق و مهمه. یه قضیه قبلا اتفاق افتاده بود، میگن یک مینیبوسی عرض کنم حضورتون که در تهران یه عده از این دخترهای دبیرستانی رو سوار کرده بود، مقداری که این سوار کرده بود بیش از ظرفیت بوده، راننده بیش از ظرفیت سوار کرده، بیش از ظرفیت سوار کرده و عرض کنم حضورتون که یک از همین دخترهای به اصطلاح بزرگ و اینها بزرگم بوده، این دم در دم رکاب وای میسه دستشو میگیره. بعد اتفاقا حالا دره شل بوده صفر بوده دیگه نمیدونم چطور بوده، به خاطر جمعیت و تراکم زیاد در یه جا این درواز میشه و این دختر میفته پایین و اتفاقا چیز ماشینی هم رد میشه و اینو از بین میبردش. دادگاه حکم میکنه به این که چون این راننده مقصر بوده در اینکه اضافه سوار کرده، عرض کنم حضورتون که بایستی که این چیز کنه، بایستی که این جریمه رو بپردازه، این دیه رو بایستی که متوجه بود. یه کسی آمد چون خودش چیز بود آمد این مساله و نتونه حافظ مساله و مفاسد خودش باشه، حافظ جان خودش باشه و اشارت حضورتون که اینطور نبوده، دختر بزرگ بوده 18 سال 19 سال فرسون که 20 سال سن این بوده و این خودش در این جور دخیله. وانگهی درسته این اضافه سوار کرده ولی خود اون دختره میتونه سوار نشه وقتی که بله خودش اقدام کرده. خب خود سلام بگی که من سوار نمیشم با چیز میرم. علاوه بر او آیا این خراب بودن در دست راننده بوده یا دست اون مسئولی بوده که این فقط راننده شه و این خبر از اون نداره؟ من حیث المجموع اگر شما بخواید نگاه بکنی شاید یه دهم متوجه راننده نشه، بقیه شاید دولت بپردازه یا مثلا از جای دیگه واسه گرفته بشه. وقتی که دیگه قضیه مشکوک است، خب نمیشه در اینجا عرض کنم حضورتون که چیز کرد در اینجا حکم کرد. یا فرض کنید که در تصادفاتی که اتفاق میفته فرض کنید راننده بزرگ هم هست، وقتی یه بچه رو زیر میگیره آیا میتونی بگیم دیگه شاید بپردازه؟ کجا میتونی بگیم بپردازه؟ شاید اون دو دختری که الان بچه که افتاده پدر و مادر اونو ولش کردن یه دفعه اومده وسط چیز و این راننده مسخره کنی که بهش زده، راننده متوجه بوده عرض کنم حضورتون که ترمزش کذا بوده چیزی بوده. اینا تمام من حیث المجموع مسائلی است که با توجه به این مسائل ما مقدار ضرر و مقدار جنایت را باید چیکار بکنیم، اندازه گیری کنیم. خیلی مهمه تا اینکه بگیم آقا زده کشته باید دیه بده. حالا در قضیه حق و تعلیف میخوام عرض کنم، در قضیه حق و تعلیف هم اینطور نیستش که تا فرض کنید یه نفر بگیم که تعلیفی کرده و فلان این حرفا، این بایستی که فرض کنید که بس چیز کنه اینا حقوقش محفوظ و اینها. این حق و تعلیفی که کرده از چه راهی کرده، آیا در منزلش نشسته حق و تعلیف کرده یا از امکانات دیگران استفاده کرده، دیگران به توسط عرض کنم حضورتون که قضایا اینها براش حس کنه که وقتی نشسته شخص حق و تعلیف کرده پشت کامپیوتر میزنه فلان مطلب فلان مطلب از فلان کتاب جمع‌آوری میشه در عرض 10 ثانیه با اون مرکزی که ارتباط داره، بعدم یه پرینتر بغلش هست تمام اینها رو شروع میکنه از کنم که اینها رو نوشتن و تمام اینا یادداشت کردن، اون موضوع جمع‌آوری میکنه در عرض 2 روز کتاب می‌نویسه میده بیرون میگه آقا این پس کنید که فلان حق و تعلیف شو، تو که تمام امکانات رو از دیگران گرفتی، دیگران برای تو جمع کردن، دیگران نمیدونم واسطو ورداشتن آوردن مقداری که تو اینا همه در تعلق حق و تعلیف چه دخالت داره. همینجور نیستش که فرض کنی که ما بگیم که تو حق و تعلیف تعلیف کردی پس باید تمام به او تعلق بگیره. الان حالا از این مسائل گذشته که الان در اینجا جای بحثش نیست و خیلی مسئله دیگه مشکل میشه و خیلی دیگه قابل بررسی و دقت میشه، اینه که حالا از اینها گذشته که به حالا دیگه اینجا به اصطلاح جاش در اون بحث از می شود که لا ضرر میاد تا یه حدودی که مقدار چیه، فقط همین مقدار ما از می شود که اشاراتی می کنیم دیگه در موارد جزئی دیگه بعد خودمون از می شود که اونها را تتبع کنیم و در اونها دقت کنیم. این است که حق و تعلیف به جهتی که داخل است در تحت اون ملاک که احقاق حق است و خلاف حق تضییق حق است، این میشه منکر و میشه چی؟ میشه معروف. معروف و منکریت حق و تعلیف از این بابه، نه از بابه که یه قضیه عرفیه. قضیه عرفیه بودنش چون داخل در تحت این دو ملاک، وقتی که رفت داخل در تحت این دو ملاک پس بنابراین آیه و امر به شامل این خواهد شد. یعنی ما نیازی به قاعده لا ضرر ولا ضرار از این باب نداریم، گرچه ما از این باب هم میتونیم در از می شود که تمسک به قاعده بکنیم در اینجا چطوری که بعداً تمسک خواهیم کرد، ولی از باب دخولش در تحت عرفیت و در تحت منکریت باب این است که داخل در تحت ملاک، چون در داخل در ملاک آیه شریفه شاملی خواهد شد. حتی اگر ما آیه و امر بالعرف هم نداشتیم
خود این که این عقل این را معروف میداند و مستقل است عقل از نقطه نظر ملاک، عرفیتش را این اثبات بشه میشود که موضوع مشخص بشه، وقتی که مدار موضوع و حدود موضوع مشخص شد و دخولش در تحت اون ملاک عقلی مشخص شد، این در این صورت از باب کل ما حکم به احکام به شرع عرض کنم حضورتون در اینجا چیه؟ ساری و جاری است. چه برسه به این که خب ما دلیل نقلی هم و امر به لوح و امر به لوح هم سال داری که داریم، این از این بابه. پس بنابراین ما به هر قضیه عرفیه که عرف به عرفیت و حاکم است نمیتوانیم عمل بکنیم، و هر به قضیه منکری که عرض می شود که عرف حاکم به منکریت اوست نمیتوانیم تمسک کنیم، مگر اینکه این دو قضیه داخل در تحت اون ملاک عقل کلی خودش در بیاد. ان شاء الله.